با سلام و صبح بخیر، من افروز معتمد هستم، اینترونشنال کاردیولوژیست. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هم. خیلی خوشحالم که این همه دانشجوی پزشکی علاقمندن به مبحث اخلاق پزشکی. دوستان به من میگن که اگه من پزشک نمیشدم استندآپ کمدین خوبی میشدم، اما متاسفانه امروز خستم، امیدوارم شما رو بور نکنم با حرفام. خدمتتون عرض کنم، وقتی که من بچه بودم پزشکی یک قداست خاصی داشت. پزشکا خیلی محترم بودن، مردم خیلی برای پزشکا ارزش قائل بودن، پزشکا محرم اسرار مردم بودن. و ولی الان هر مجله، هر روزنامه رو که باز میکنین جایی نیست که یک پزشکی به نخت کشیده نشده باشه یا یه جوری در واقع توهینی نشده باشه، دل پزشکی رو نشکسته باشن. و شکایت پزشکی هم که میبینین روز به روز داره بیشتر میشه. میخواستم ببینم به نظر شما چی باعث شد ما به اینجا برسیم؟ کسی نظری داره؟
نظر شخصی من،
نظر شخصی شما رو میخوام.
بله، نظر شخصی من اینه که عوامل زیادی بود. یکی از عواملش خب گرایش خود دکترها به سمت پول بود متاسفانه. این نظر شخصی منه و خب یه تالیه بخشی واقعا انکارناپذیره و بخش دیگه هم خب من نمیدونم علتش چیه، منشأش چیه، ولی الان میبینید که مردم دارن برمیگردن به اون زمان امیرکبیر که واکسن نمیزنن، نه به واکسن را میندازن و نمیدونم حتی عینک. خیلی از مردم الان دوباره دارن به این تشریح میرسن که عینک باعث میشه چشم ضعیف شه، با دکتر مشورت میکنن. از طرفی مشکل مثلا سطح درآمد مردم هم پایین اومده، زود درآمد خانگی و اینا خب همش باعث شده. ولی یه دلیلش همون جبیه که مثلا ایجاد شده که میگن مثلا پزشکا فقط میخوان پول بگیرن، پس بیاید به درمانهای سنتی گرایش میده.
شما فکر میکنید پزشکا فقط میخوان پول بگیرن؟ فکر میکنید که خب کاش که من با شما موافق بودم، ولی متاسفانه خیلی موافق نیستم.
ولی نه تا اون حدی که بیرون شایعه هست.
بله، قبلا یه عده خاصی، یه قشر خاصی فقط پزشک می‌شدن. در انحصار یک قشر خاصی از جامعه بود و فقط پولدارا می‌رفتن پزشکی می‌خوندن. به علاوه نیاز مالی نداشتن. شاید الان یه کمی وضعیتش بیشتر شده. همه جور آدمی داریم تو سمت پزشک. مسئله بعدی اینه که الان داکیومنتیشن ها زیاد شده. همه چیزو به 100 جای پرونده بنویسی، 100 جا داکیومنت کنی، 100 جا مستند بکنی، وقت کمتری میمونه با مریض صحبت بکنی. مسئله بعدی اینه که زمانمون محدوده. ترافیک های تهران و در واقع رفت آمدمون انقدر وقت از زمان میگیره که وقت کافی نداریم. وقتی میرسیم هول هول بد بریم یه بیمارستان دیگه، وقت کافی نداریم با مریضمون حرف بزنیم. مسئله بعدی آزمایشگاه ها و چیزای پاراکلینیک هم. قبلا خیلی در واقع به اونا متکی نبودیم. مریضی که میومد من شک داشتم به تب روماتیسمی، درست گوش میکردم، درست شرحال میگرفتم. الان وقتی فکر میکنم با یه اکو میتونم ببینم تنگی دریچه ماژرال داره یا نداره، خب فکر کنم چرا وقتم رو تلف کنم. یا وقتی میبینم که خب با یه آزمایش تیجی کلسترول میتونم بفهمم هایپرلیپیدمی داره، خب چرا یه ساعت باش حرف بزنم. مسئله بعدی رشته‌های تخصصی و فوق تخصصیه. قبلا پزشکای عمومی بودن که به درد همه دردهای مریض می‌رسیدن، اما الان این اسم من رفت نداره. سرگیجت که قلبی است، یعنی فقط کار من شده که بگم درد سینه قلبی نیست، سرگیجت قلبی است، انگار که دیگه تموم شده. خب برام اصلا فرقی نمی‌کنه قلبی هست یا نیست، اون وقت مشکلش حل بشه. ولی من فقط می‌خوام که بگم تو فیلد من نیست و بفرستمش پیش یکی دیگه. فکر میکنم اینا اهم مسائلیه که باعث شده که، یعنی فکر کنم ما هم خیلی مقصریم که باعث شد که به اینجا برسیم. میشه خواهش کنم اسلاید بذارید؟ خب اینو فکر کنم اینجا بهش صحبت کرد. در واقع برای اینکه ببینیم چجوری میتونیم از این مخمصه در بیاییم، اما میخوایم بدونیم که به نظر شما تفاوت ایلنس و دیزیز چیه؟
اینو
به نظرتون فرقی میکنه یا یکیه؟
بدانم خدا احساس میکنم که دیزیز به بیماری فیزیکی مربوطه، یعنی فرد از دوزه فیزیکی واقعا بیماره، ولی ایلنس به ناخوشی روانی مربوط میشه، یعنی فرد از دوزه فیزیکی شاید مشکل نشته باشه ولی ناخوش از دوزه روانی.
ایلنس در واقع مشکلاتیه که مریض باهاش مراجعه میکنه. حالا این مشکل ممکنه گوش درد باشه، ممکنه خونریزی مقعد باشه، ممکنه دل درد باشه، ممکنه تب باشه. دیزیز اون اتیکتیه که شما به مریض میچسبونی. تو کلیت آلسرو داری، تو دیابتی. ما الان به جای اینکه ایلنس مردم رو درمان بکنیم، داریم دیزیزشون رو درمان میکنیم. یکی از مشکلات از اینجا منشأ میگیره. کسی که مریض میشه 4 تا مشکل اصلی داره. یکی این که بیماریش براش دیزابیلیتی ایجاد کرده، پاش درد میکنه، نمیتونه درست راه بره. مسئله دوم اینه که این ناتوانی براش دیپندنسی ایجاد میکنه، وابسته میشه به یک کس دیگه که ویلچرش رو هل بده یا دستش رو بگیره یا به جاش راه بره. مسئله بعدی که براش ایجاد دانش کافی نداره که خودش رو از این مخمصه بکشونه بیرون، بنابراین به شما مراجعه میکنه. و مسئله چهارم که از همه مهمتره این که تصویر ذهنی که از خودش داره خراب میشه. یعنی اون تصویری که از خودش داشت که من یه آدم کاملم، الان دیگه اون تصویر نداره. مریضا میان، ما آنژیوشون میکنیم، رگشون تنگی، رگشون هم باز میکنیم، برمیگردن تو خیابون به زندگی عادیشون. با بقیه هیچ فرقی نمیکنن، ولی همشون دیپرشن میگیرن و اینکه فکر میکنن که ما دیگه آدم قبلی نیستیم. یه چیزی از تصویری که از خودشون داشتن خراب شده و این باعث میشه که در واقع شروع دیپرشن و مشکلات بعدیه. چیزی که ما باید خیلی روش فورس بذاریم، تمرکز بکنیم، بهبود اینه، بهبود تصویری که مریض از خودش داره. سلف ایمیج مریض رو سعی کنیم که درستش بکنیم، ریاشورنس کافی بدیم به مریض موقع ترخیصش. باید یادمون باشه که بیماری در واقع یه بیمار یک بیماری نیست که یه بدن بهش وصله، بلکه یه آدمی بوده که یه زندگی داشته مثل همه ماها. یه دفعه یه بیماری اومده اینتروز شده به زندگی این. به این قضیه فکر کنیم و بهش اعتقاد داشته باشیم. برای اینکه بتونیم این کارو کنیم، لازمه که از چشم مریض یه کمی نگاه کنیم به قضیه. وقتی از چشم مریض نگاه کنیم خیلی همه چیز فرق میکنه. چند وقت پیش من قرار بود یه سی تی اسکنی انجام بدم و رفتم بخش سی تی و گفتم من سی تی دارم. یه دونه از این گانا دادم، گفتم این تنید کن. نگاه کردم بهش، گفتم من این عبدن. بعد فکر کردم که خب من اصلا سی تی انجام نمیدم. بعد فکر کردم خب باشم برم بخش آنژیوگرافی از کراوه خودم بپوشم که فلز نداره، بعد بیام برم بخوابم سی تی بشه. تا اون روز هم فکر نکرده بودم که چقدر این گانایی که ما میگیم تن مریضا تحقیر آمیزه، بذاریم که آدم همش اکسپوزه، اصلا چقدر تحقیر آمیزه و چقدر آدم احساس خجالت میکنه توش، چقدر ناراحته توش. تازه اون لحظه فهمیدم که وای مریضا اینو میپوشن. بعد در اینی که این تنشه و کلا اعصابش خورده، من توقع دارم به منم شرحال بده، درستم با من حرف بزنه، اصلا نمیتونه روی چیز تمرکز کنه، همش حواسش اینه که اینو درست بکشونه اینگرم و خودشو بپوشونه. خیلی چیزا به نظر ما پیش پا افتاده است، ولی از نظر مریضا پیش پا افتاده نیست. همکار رادیولوژی بیمار سونوگرافی میکنه، میگه یه سنگ کیسه صفرا داری، یا یه سنگ کلیه داری، یا یه کیسه کبد داری. اینا ایسیز هالت فایندینگ میتونه باشه، هیچ چیز مهمی میتونه نباشه، هممون هم داشته باشیم، کار خاصی هم نمیکنه. بعد از در اتاق میره بیرون، ولی مریض که نمیدونه که چقدر اهمیته. میگه چی شد، چی داشتم؟ یعنی من مریض رو اکو میکنم، یه همکاری هست کنارش تایپ میکنه، کنار من تایپ میکنه، بعد من میگم مایلد ام آر، چی شد، این چی بود؟ از نظر من هیچ چیز مهمی نیست، ولی تا جای مریض نباشید، تو شرایط مریض و از چشم اون به قضیه نگاه نکنی، نمیبینین که این قضیه چقدر اهمیت داره. همونطور اوپری، کسی که من کتابش رو ترجمه کردم، این مثالی از در واقع تجربه خودش میزنه. بعد از زایمانش روی بتیبلش یه دونه پارچه آب بود و یه لیوان و تشنش بوده، ولی هر کاری میکرده دستش نمیرسیده و بعد زنگ میزده که پرستار بیاد و براش بیاره، ولی زمان تعویض شیفت بوده و اونا هم خوب نمیدونه. من اون موقع میگه بله، تنها چیزی که برای من مهم بود همین یه لیوان آب بود. و بعد تعریف میکنه که بعد از اون هر وقت میرم بالا سر مریض، اولین کاری که میکنم لیوان آب و هل میدم جلو کلینکس و هل میدم جلو که دستش بهش برسه. تا آدم یه چیزایی رو خودش تجربه نکنه، تا خودش رو جای طرف نذاره، نمیتونه در واقع این حس امپکتی رو توش خودش پیدا بکنه. خب برمیگردیم به موضوع صحبت امروزمون که پزشکی رواییه، که در واقع شنیدن داستان بیماره. مغز ما سیمکشی شده که در واقع وقایع رو به شکل داستانی بهتر یادش باشه، بهتر بپذیره. من دو تا هیستوری خدمتتون میگم. یکی یه آقای 32 ساله دیابتیک فشار خونی با سابقه MI low EF، قطع آسپرین، MI مجدد، کاردیوژنیک شوک. خب یادتون میاد؟ حالا این داستان دیگه براتون میگم. این آقای 32 ساله کنار بیمارستان ما یه دادگاهیه، اونجا دعوا شده، با چسپرین آوردنش بیمارستان، دیدیم MI بردیمش، کتلب آنژیوپلاستی کردیم، رگاشو باز کردیم، براش آسپرین و فلاریس گذاشتیم، مرخصش کردیم. رفته خونه، 6 ماه بعد خواسته مو بکاره، آسپرین و فلاریسش رو قطع کرده برای کاشته مو، زیر دست متخصص پوست MI مجدد کرده و آوردنش بیمارستان با کاردیوژنیک شوک. اطلاعاتی که من بهتون دادم تو هر دو تا یکی بود، ولی دومی یادتون میمونه، اما اولی یادتون نمیمونه. ولی مغز ما سیمکشی شده این مدلی که داستان‌ها رو بهتر در واقع بپذیره و بیشتر یادش بمونه و بیشتر بتونه بعداً ریکال بکنه. در واقع داستان‌ها جوریه که ما به دنیای اطرافمون شکل میدیم. خانم شارون هستم، بنیانگذار نراتیو مدیسن. خیلی مهمه که وقتی که گوش میدیم، وقتی که میگیم داستان زندگی کسی رو گوش میدیم، گوش دادنمون فعال باشه، یعنی تمام حواس و توجهمون به طرف مقابل باشه، نه اینکه فقط به دهنش نگاه بکنیم. یه چند تا روایت کوتاه میخوام از کتابای خانم اوفری بگم. یکی این که وقتی که به پزشکا میگی که حرف مریض رو بشنو، میگه من اونقدری وقت ندارم، این خیلی قضیه وقت گیری زمان بریه. از پزشکا پرسیدن که اگه ازتون شما مریض که اومد تو اتاق، بگید که مشکلت چیه و صبر کنید حرفش تموم بشه، اصلا وسط حرفش نپرید که غیر ممکن از نظر من، و بعد تایمر بذارید و بگید ببین چقدر طول میکشه، فکر میکنید چقدر طول میکشه. بعضی گفتن 10 دقیقه، بعضی گفتن نیم ساعت، بعضی گفتن تا آخر مطب حرف میزنه، تا آخر شب حرف میزنه. بعد اومدن این مطالعه رو پیاده کردن و تایمر گذاشتن و این در واقع اندازه‌گیری کردن. فکر میکنید میانگین چقدر بود؟ 92 ثانیه. خیلی پایینه، یعنی اصلا اون چیزی نیست که ما اینقدر ازش وحشت داریم. یعنی آخر مطب وقتی مریض میخواد بگیم، میترسیم بگیم، مشکل دیگه ای هم نداریم، میترسیم اینو که بگیم از اون 45 داره دیگه میخواد حرف بزن. ولی همش 92 ثانیه بود کل در دلای مریض. خیلی مهم اینه که درست گوش بدیم، در واقع شنیدنمون فعال باشه، تمام فکر و ذکرمون باشه. یه مطالعه دیگه تو کتابای خانم دکتر اومده این که دو گروه و افراد رو انتخاب کردن، یه سری اومدن برای این دو گروه از حوادث مهم زندگیشون، حوادث هیجان انگیز زندگیشون حرف زدن. گروه اول بهشون گفتن که وقتی دارید گوش میدید، همزمان تعداد جمعه ها رو تا عید بشمارید، ببین تا عید چند تا جمعه دارید. به گروه دوم گفتن همزمان که دارید گوش میدید، ببین چند تا کلمه با ت شروع میشه، اونا رو بشمارید. خب فکر میکنید کدومش بدتر بود؟ چه جوری بود نتیجه؟ جمعه ها. جمعه یکی اصلا گوش نمیداد، داشت بس خودش چرتکه مینداخت و گوینده اینو اصلا از دست رفته میدونست، بس همین برش مسئله نبود. و این در مقابل اون که تیارو میشمرد گیج شده بود، این داره با دقت گوش میده ولی پاسخ احساسی مناسبو به من نمیده، تو اوج داستان من با من بالا نمیاد، با من پایین نمیره، هیچ در واقع واکنش احساسی متناسبی با این چیزایی که من دارم بهش میگم انجام نمیده، جواب نمیده. بعد وسط صحبتشون اصلا رشته کلامشون رو گم میکردن، نمیتونستن درست حرف بزنن، وقتی که شنونده فقط به دهنشون خیره شده بود، گوش میداد، برای یادداشت برداری، ولی در واقع ذهنش اونجا نبود، اون داستان رو تغییر نمیکرد. خب پس در واقع پزشکی روایی 3 تا پایه خیلی مهم داره. یکی اینکه مشاهده دقیقه، شنیدن فعال و توانایی گفتن داستان، یعنی جوری گوش بدی که بعد بتونید دوباره خودتون تعریف کنید. منظور از مشاهده چیه؟ اینکه ناگفته های مریض هم بشنوید. همه چیزا به زبون نمیاد، خیلی چیزا رو باید از زیر زبون مریض بکشید، یا خیلی ممکنه شما برای مریض نسخه می نویسید و بعد دفعه بعد می بینید نسخه دارتون مصرف نکرده. و اولین چیزی که به ذهنتون می رسه اینه که خب کر نمی کنه، اهمیت قائل نیست برای خودش، یا نه منو قبول نداره. ولی اگه یک کمی باش صحبت کنید، یک کمی دنبالش بگردید، در بیارین که ممکنه پولش رو ازش دارو رو بخره، ممکنه دارو خریده ولی سواد نداشته دارو خونه روش نوشته روز چند تا بخوره همون جوری بخوره، و یا ممکنه دارو رو خورده دچار عارضه شده که خجالت میکشه راجع به عارضه‌اش صحبت بکنه. معمولا مثلا آقایون وقتی ایمپوتنت میشن راجعش چی نمیگن، فقط میگن من این دارو رو نخوردم، نمیگن چرا این دارو رو نخوردم، چون میل جنسی اومد پایین یا چی شد، فقط میگن نخوردم. و تا از زیر زبونشون نکشید، باهاشون صحبت نکنید، یه چیزایی که نمیگن و شما باید ازشون در بیاری. یا مثلا خانومی که بدنش درد میکنه، شاید موردی خشونت خانگیه، تو درست باش صحبت نکنید، تا به شما اعتماد نکنه نمیتونه اینو براتون بیان بکنه. در واقع گراندولایی که یا نرمهایی که وجود داره برای یک مصاحبه موفق، یکی این که احترام متقابل باشه، دوم این که مریض احساس کنه که شما رازدارشید، و سومی که جاجمنتی در کار نباشه. که باز هم عملا ما هممون با یه عالم پیش‌داوری بزرگ شدیم، نمیتونیم، یعنی هر کاری هم بکنیم دلمون برای مریض سرطانی میسوزه، چون فکر میکنیم خیلی بدشانسی آورد تو زندگی، ولی دلمون برای مریض چاق نمیسوزه، میگیم تقصیر خودشه. دلمون برای مریض ایدزی نمیسوزه، میگیم تقصیر خودشه. دلمون برای مریض معتاد نمیسوزه، در حالی که اون هم یک بیماریه، ولی نمیتونیم با اونا هم دردی بکنیم، نمیتونیم برای اونا دلسوزی داشته باشیم، نمیتونیم بدون پیش‌داوری بشینیم و حرفاشون رو گوش بدیم. خب خودت کردی دیگه. بعدی خب در واقع پس چیزی که مهمه توی نراتیو مدیسن اینه که کلمه به کلمه صحبت‌ها گوش داده بشه. در واقع کاری که شفاگران نسل قدیم می‌کردن، درد دل مریض رو می‌شنیدن، درمانگرای قدیمی با این طریق مریضاشون رو بهبود می‌دادن، درد دلشون رو می‌شنیدن. خیلی اوقات واقعا این صحبت کردن مریض خیلی از مشکلات رو حل می‌کنه. یعنی همین که یکی دردش رو شنیده، وقتی میره بیرون حالش بهتر شده آلردی. بعدی من فهم کنم خلاصه کنم، چون فکر کنم از وقتم زدم بیرون. آره. بریرهایی که در مقابل این قضیه قرار دارن، یکی اینکه رول مدلای غلطی که وجود داره. اینترن به رزیدنتش نگاه میکنه که اونم 48 ساعت کشیک بوده، خسته از حوصله نداره و از اون یاد میگیره، چون اون رول مدلشه و دلش میخواد مثل اون باشه. مناسب بهش تدریس نشده، درست یاد نگرفته که درست در حال بگیره، فرصت کافی نداره، مستندسازی باید بکنه و در واقع مسئله این چنینی. دو تا مسئله است که باید با هم تلفیق بشه توی کار تبابتتون. یکی اینکه در این حالی که پروفشنال باشید، هیومانیتی هم رعایت کنید. در این حال که حرفه‌ای باشید، به این ایمان داشته باشید که همه آدم ها با هم برابرن و هممون یکسانیم. تلفیق این دوتا باعث میشه که پزشک خوبی باشید. ما معمولا سعی میکنیم خودمون رو از مریضا جدا کنیم، نه اینکه فکر کنیم تافته جدا بافته گل به گل انداخته ایم. یه چیز ناخودآگاهه. اگه بدونیم که این آقای که 6 ساعت پیش از خونه خدافظی کرده، سرمو رو گنده بوده، هیچ مشکلی نداشته، بعد رفته تصادف کرده، الان دیپ کما یا آنوریسم مغزیش فاره شده، دیپ کما اومده اورژانس، اگه هر لحظه فکر کنیم خب منم میتونستم جای اون باشم، بعضی مدت کوتاهی از دست میره. بنابراین این مکانیسم دفاعی ناخودآگاهه که بگیم نه، برای ما همچین اتفاقی نمیفته. و خب این اون سمیه که باعث میشه نتونیم با مریضامون همدردی بکنیم. خب برای اینکه بتونیم در واقع هیومانیتی رو رواج بدیم، نراتیو مدیسین، خودمون رو جای بیمارا بذاریم و ویزیت های خانگی چیزایی هستن که میتونن کمک بکنن. و مسئله آخر اینه که چیزایی که در واقع شرحاله که از مریض گرفتیم، داستانی که گوش کردیم، نه به شکل اون داستان، چون ما که قرار نیست داستان بنویسیم، با عبارات علمی خلاصه سازی و مستند بکنیم، که این در واقع یه بخشی از این کاره. اگه این پایه ضعیف باشه، انگار همه چیزایی که گوش دادی گوش ندادی. خب پس در واقع به شکل ریویو بکنی میگه چیزی که شنیدی نراتیو مدیسین کار سختی نیست، تجهیزات آنچنانی نمیخواد، یه کمی حوصله میخواد و یه کمی عشق. مرسی که گوش کردید.